گفت در این جلسه موضوع اعتراف کردن حکومت طالبان بررسی نمی شود. مسکو پیش از این دوام چند سال گذشته با شرکت طالبان مکالمه و مذاکرات زیادی برپا کرده، ولی حالا به اعتراف حکومت این گروه در افغانستان شتاب نمی کند. طالبان در روسیه یک سازمان ممنوع و تروریستی است. روسیه و همسایه های افغانستان در آسیای مرکزی از افزایش قاچاق مواد مخدر و تهدیدهای امنیتی از این کشور جنگ زده احتمال از مرز گذشتن ده ها هزار پناهجو نگران هستند. در واکنش به این تهدیدهای احتمالی، روسیه و کشورهای سابق شوروی در خاک همسایه های افغانستان از جمله تاجیکستان مشقهای نظامی برپا می کنند. هفته گذشته پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین هشدار داد که گروه تندروی دولت اسلامی در خطهای شمالی مرز افغانستان تخمیناً 2000 جنگجو را جایگیر کرده است. وی همزمان ادعا کرد که جنگجویان داعش در فکر گذشتن از مرزهای آسیای مرکزی بوده، پناهجویان باعث به ایجاد بی‌ثباتی دینی و قومی می‌شوند. مسکو سالهای 80 در افغانستان جنگ کرده است که باعث کشته شدن 2 میلیون افغانستانی و از خانه رفتن بیش از 7 میلیون نفر شد. در این جنگ که 10 سال طول کشید، 14000 سرباز شوروی هم کشته شدند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
سوخت سینما فیلمی را درباره سید مراد دولتوف به نمایش گذاشت که بحث جانبداران و مخالفان او را برانگیخت. دولتوف 43 ساله را در تاجیکستان و بیرون از آن همچون روانشناس و مربی صاحبکاران نوراه میشناسند، اما نظرها نسبت به او و کارش یک رنگ نیست، همین طور نسبت به فیلمی ترجمه حالی او نیست. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برای شما شرح خواهم داد. سوپر پروموشن، ولی شیرینی مغز فیلم کو؟ برای تماشابینانی که سید مراد دولتوف ایدیالشان است شاید خوشایند است، لیک به دیگران شک دارم، نوشت هنرمند جوان شاه جمشید عمری در فیسبوک. در پاسخ اعظم اکبروف مدیر تلویزیون آسیا گفت اگر فیلم را بی‌غرضانه و به نیت عیب‌جویی تماشا کنید بسیار جالب است، زیرا در خود بسیار پیام‌های خوب دارد و به تماشابین احساس باوری به آینده نیک می‌بخشد. فیلمی از میلیون یکی را به قول کارگردان محی‌الدین مظفر در بیشتر از 4 سال و با اشتراک تقریبا 100 هنرپیشه کسبی ساختند. نظیرکه کیبایو پرودوسر فیلم میگوید تا امروز بیش از 5 میلیون دلار خرج کردند. جغرافیای میدان ثبت آن زیاده از 5 کشوری پسا شوروی و آمریکا و مالزی را در بر گرفته است. محی‌الدین مظفر میگوید
وقتی که فیلم ترجمه حالی میشود، درباره ترجمه حالی یک نفر به خصوص اون آن نفر زنده است، خیلی مسئولیت بزرگ است، برای اون که کارگردان میتواند فیلم آفرد و از زاویه نشان دهد که اون قهرمان نادرست معرفی شود و میلیون ها آدمان نسبت اون قهرمان اندیشه که کارگردان نسبت او دارد همین گونه اندیشه پیدا کند.
این فیلم از حیات روانشناس و مؤلف کتاب ها در موضوع تجارت سید مراد دولتوف نقل میکنند که به قول مؤلفان در پیراهه پرپیچیتاب روزگار با مشقت قدم زده و خود را به قله مراد رسانیده است. بنابر فیلم او از خردسالی در یک دهه دوردست تاجیکستان بی پدر مانده بار زندگی به دوشش میافتد. وقتی برای داخل شدن به دانشگاه از وی پول میخواهند، راه مهاجرت را پیش میگیرد. اما با این فیلم به اتمام نمیرسد، زندگی برایش آزمایش های دیگر پیش میآورد. سید مراد دولتوف صاحبکار و قهرمان فیلم گفت
نسبت خلق ما فقط نگاه دارند، به ما میکنند که خلق ما فقط مهاجره کردن میتواند. ما خواستیم که قالب شکنیم. دویم این کنا یک تأثیر کلاب میبیارد و حیات همه مهاجرهایی که در دولت های بیگانه کار کرده استودند. بعد فهمش پیدا میکنند که هر یک دلاری که مهاجره کار میکنند چقدر مشقت خطی کار کرده بعد اینجا رای میکنند.
دولتوف را در تاجیکستان و بیرون از آن همچون مربی یا خود ترینر اقتصادی صاحبکاران نوراه میشناسند. نظرها نسبت او یک رنگ نیست. ایده او را مردی کارچلان میدونند که با استفاده از دانشهای مالی خود پیشرفت کرده است. گروه بروی بردار کردن صحبت شخصیت های شناخته متهم میکنند. شخصان زیاد سلسله کتابهایش را با نام فلسفه مورچه ها خریده و در درس هایش شرکت میکنند، ولی آنهایی نیز هستند که باور دارند پولشان را بیهوده صرف کردند. همچنین قهرمان اساسی در فیلم ظاهر شدن او را برخی از تماشابینان تبلیغ سرپرست فیلم های کنستودی دولتی سوخت سینما می دانند. روزنامه‌نگار آزاد میلیبایف می گوید
نسبت این شخص نفرانی زیاد شبهه نیز دارد.
دلیر امام‌علی کارگردان جوان گفت
هر یک آدمی که در روی سیاره به دنیا میآید او ارزش داره که در بارش فیلم مستند یا فیلم اویلوی یا فیلم هنری بسازند. فرق ندارد او کی است و چی کاره است، در چی سطح و مقام زندگی دارد. بخصوص با فیلم وقتی که با مبلغ زوری خود این شخص تهیه شده است، ولی وقتی که فیلم به جامعه میبراید و جامعه با این فیلم چگونه برخورد میکند، این بحثش دیگر است.
سید مراد دولتوف چند سال پیش در تاجیکستان به نشر کتاب و برگزاری درس برای صاحبکاران آغاز کرد، اما نام او را بیشتر صحبت‌هایش به محفل خاص و عام کشاند. سوخت سینما که فیلمی از میلیون یکی را آماده کرده است، مؤسسه دولتی است و هر سال برای آن از بودجه دولت 130,000 سومانی جدا می شود. شرکت تا این دم آرمان‌ها، پیمان، تنگنا، 12 سال انتظاری، وقت سیاره رنگ عوض می کند، کاسه و فیلم مستند عمرکا را به بازار برآورده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
فیلمسازان جوان استودیوی سیمرغ سینما در طول دو ماه اخیر صاحب 5 جایزه جشنواره های بین المللی سینما شدند. این فیلمسازان جوان همگی بعد از مدت فعالیت در تاجیک فیلم تصمیم گرفتند که کیناستودیوی خصوصی تاسیس دهند تا در فعالیت ایجادی از آزادی های بیشتر برخوردار باشند. من اسکندر فیروز با برخی از کارمندان این استودیو صحبت ها کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. اخیراً فیلم کوتاه سربار تولید کیناستودیوی خصوصی سیمرغ سینما در جشنواره بین المللی سینما در تاشکند صاحب جایزه شد. شبکه‌های تلویزیونی لحظه های تقدیم این جایزه به منظر علی شیرعلی از سوی ژرار دپاردیه هنرمند مشهور سینمای فرانسه را نمایش دادند. بعد از بازگشت به دوشنبه این سینماگران جوان تاجیک مورد استقبال گرم هواداران در فرودگاه نیز شدند. منظر علی شیرعلی کارگردان فیلم کوتاه سربار در صحبت با رادیو آزادی گفت قصه واقعی سرنوشت تلخ یک جوانزن تاجیک را که شاهدش شده است یکجا با همکارانش از سیمرغ سینما روی نوار آورده است. وی در پاسخ به این سوال که فعالیت این استودیو به چه نوعه سرمایه گذاری می شود گفت
ما به معاش هر کسی که در فیلم کار کرد پول طلب نکرد، همه هنرمندمون برای ما همچون کمک دستگیری کردند و تمام گروه به معاش به هیچ چیز کار کرد.
قبل از صحبت با منظر علی شیرعلی فیلم کوتاه سربار را تماشا کردیم. قهرمان فیلم جوانزن است که از خانه شوهر با فرزندش رانده می شود. وقتی خویشاوندان شوهرش او را با تاکسی به خانه پدرش گسیل می کنند، والدینش جوانزن را قبول نمی کنند و او را به خانه شوهرش بر می گردانند. در انتهای فیلم جوانزن راننده را خواهش می کند که ماشین را باز دارد و خود کودک را به دست راننده داده ناپدید می شود. وی افزود که بعد از نخست نمایش این فیلم در سینماخانه نوروز چند تن از صاحبکاران تاجیک اظهار آمادگی کردند که می توانند نواربرداری ادامه این فیلم را سرمایه گذاری کنند. تا حال مؤسسان سیمرغ سینما برای فعالیتشان پسندازهای شخصیشان را استفاده می کنند. نکروز جلیلیان فیلم نامه‌نویس و کارگردان سیمرغ سینما می گوید
وقتی که فیلم ادبی می شد فیلم به ساخته بودن نزدیکتر می شد. در تاجی فیلم متاسفانه توهز را زیاد نمی خواهند که با همین کم ترک به زبان مردم نزدیک شند.
نکروز جلیلیان افزود که سیمرغ سینما هرگز خود را رقیب تاجیک فیلم نمی داند. تاجیک فیلم همه ساله 4 یا 5 عدد فیلم می آفرد و ما می خواهیم مقدار فیلم های تاجیکی بیشتر باشند و به این خاطر فیلم های نوی را آماده می سازیم. گفت نکروز جلیلیان و افزود که تاجیک فیلم فعالیت آنها را سرمایه گذاری نمی کند و تنها اتحاد سینماگران تاجیکستان در پیشنهاد فیلم های سیمرغ سینما با جشنواره های بین المللی مساعدت خود را دریغ نمی دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید. با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دسته منتخبی المپی فوتبال تاجیکستان در بازی دوستانه از تیم المپی اندونزیا با حساب 1-2 شکست خورد. مسابقه قهرمانی تاجیکستان آید به تنیس روی میز با پیروزی ورزشکران ولایت سوخت به انجام رسید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به توجه شما پیشکش میکنم. دسته منتخبی المپی فوتبال تاجیکستان در بازی دوستانه از تیم المپی اندونزیا با حساب 1-2 مغلوب شد. این بازی در دایره آمادگی هر دو دسته به مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 شام سه‌شنبه 19 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه به حضور تماشابینان و نمایندگان رسانه های خبری دایر گردید. به اطلاع دفتر مطبوعات فدراسیون فوتبال تاجیکستان در این بازی شیروانی مبدشایف بازیگر منتخب المپی تاجیکستان در دقیقه پنجم حساب را باز کرد. بعدن دو گل مهمانان را خنیس سگارا پوترا در دقیقه 35 و امیرالدین بگوز کخفی در دقیقه 64 به ثمر رسانیدند. همین طریق دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگیش به مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 4 بازی دوستانه انجام داد. پیش از این فوتبالبازان جوانی تاجیک 3 بازی را با دسته های بحرین و ویتنام مساوی کرده بودند. مبین ارگاشف سرمربی دسته منتخب المپی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما уже непосредственно определились составом, с комплектованием команды.
بعد بازی‌های سنجشی ما هیئت دسته کامل منتخب را معین کردیم و با دل پر در مسابقه انتخابی جام آسیا شرکت می‌ورزیم. مقصد ما به مرحله نهایی قهرمانی آسیا راحت گرفتن است. کوشش می‌کنیم که در میدان خود با دستگیری مخلصانمون موفق شویم. من به دسته خود باور دارم.
Конечно, я верю в свою команду.
یادآور می‌شوم منتخب المپی تاجیکستان در مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 که از 25 تا 31 اکتبر امسال در شهر دوشنبه دایر می‌گردد، در گروه B با دسته‌های لبنان 25 اکتبر، نپال 28 اکتبر و ایران 31 اکتبر بازی خواهد کرد. همچنین در ورزشگاه مرکزی دوشنبه بازی های گروه G با اشتراک دسته های منتخب استرالیا و اندونزیا برگزار می شوند. منتخب چین از شرکت در مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 دست کشید. بنابراین در گروه G دسته های منتخب استرالیا و اندونزیا با هم دو بار روزهای 27 و 30 اکتبر رقابت می کنند. بر اساس دستور مسابقه به مرحله نهایی جام آسیا 2022 که از 1 تا 19 ایونی سال آینده در ازبکستان دایر می‌گردد، غالبان 11 گروه انتخابی و 4 دسته بهترین جایهای دوم راحت می‌گیرند. خبر دیگر، مسابقه قهرمانی تاجیکستان آید به تنیس روی میز با پیروزی ورزشکران ولایت سوخت به انجام رسید. به اطلاع فدراسیون تنیس روی میز تاجیکستان، در رقابت‌ها بیش از 70 ورزشکار از مناطق مختلف کشور اشتراک کردند. مسابقه میان مردان و زنان در تالار ورزشی ناحیه باباجان غفوروف برگزار شد. در نتیجه در حساب دسته میانی مردان جای اول نصیب تنیس بازان ولایت سوخت گردید. دسته شهر دوشنبه جای دوم و تیم خطلان دو جای سوم را گرفتند. بین زنان جای اول را دسته سوخت 1 اشغال نمود. دسته دوشنبه جای دوم و تیم سوخت 2 جای سوم را از آن خود کردند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی آوازخوان افغانستانی مقیم امریکا رمشا شفا است. رمشا 29 سال دارد و در لس آنجلس که خانه او آنجا است حالا تحولات اخیر افغانستان را پیگیری میکند. به نظر میرسد که خود رمشا شفا تا جای یک نمونه از زندگی بسیار دیگر با عنوان دختران افغان است که جبر زیاد کشیده و راجع به وضعی که حالا در کشورش پیش آمده است پاسخ یکسان ندارد. سلام رامشوی عزیز، خوش آمدید به برنامه های رادیوی آزادی. می دانم که شما آزاده قندهار هستید و در 2 سالگیتان والدانتون را طالبان برای همکاری با سازمان ملل متحد کشتند.
خب سلام به همه هموطنهای عزیز ما، به تاجیکای عزیز و دوست داشتنی ما. خیلی ممنون که از ما دعوت کردین. بله خب نه تنها ما بلکه خیلی از افغانهای ما در این جریان 40 سال آخر که به در افغانستان به دنیا آمدن خیلی داستانهای تکاندهنده دارن و ما هم در شهر قندهار به دنیا آمدیم و خیلی سختی ها رو پشت سر گذراندیم. بعدش خب 14 سالم بود که موفق شدم آمدم به امریکا. اینجا هم 2 سال اولش خیلی سخت بود، خیلی مشکلات زیادی رو مواجه شده بودم که دیگه بالاخره آهسته آهسته به سیستم و به زندگی و به شرایط امریکا بلد شدم و بعدش با ارتش نظامی امریکا شروع کردم به کار کردن.
اما رامشو جان، تا اون که به زندگی شما در امریکا پردازیم، میدونم که شما در 12 سالگی شما را به زنی یک قاچاقبر مواد مخدر دادند و 1 سال بعدش صاحب فرزند شدید.
بله، و وقت در یک خانواده بیشتر از 6-7 نفر بچه داشته باشن و خودشان مسئولیت های بزرگ داشته باشن، خب اکثر وقت پیش میان که اینا بچه های خودشان هم به پول و به زمین مبادله میکنن. من خودم مادر پدرم نبود و یک فرد اضافی بودم در این فامیل. البته از یک فامیل به دیگه فامیل سرپرستی من در می چندین سال که اینا قبول کرده بودن به این شکل بود و این تصمیم
و شما رو کسی نپرسید؟ شما رو همچون کودک دختر ری که باید ازدواج شد کسی هم نپرسید که ازدواج میکنی اویلا برپا؟
متاسفانه در افغانستان ما از دخترای 18-19 ساله 20 ساله نمیپرسیم، چه برسه به کودکای زیر سن 12-13 ساله.
بعد من شنیدم که بسیار زندگی سخته. شما زنی سیوم بودید، درست است؟
بله، من زن سیومشان بودم. 2 تا زن قبل از منم داشتن که البته اونا هم زیر سن بودن وقتی ازدواج کرده بودن. چندین تا فرزند داشتن از هر یکیشون و زندگی مشترک در یک خانه با 2 زن شوهر دیگه بسیار سخت بود، بسیار طاقت فرسا بود.
و 1 سال بعدش هم صاحب فرزند شدید.
مشکل نبود
تولد فرزند در این سن کودکی برای تو مشکل نبود؟
بله خب میتونم بگم که از روز محشر و قیامت هم مشکل تر بود. من در جریان نوشتن زندگی نامه من هستم.
باید در ایران به نظرم باید نشر شود این کتاب؟
بله بله، اولین نشرش در ایران میشه انشالله و خیلی جزئیات و خیلی بحثای حساس و باریکی که تا امروز بارش صحبت نکردم در سوشل میدیا میگذارم که علاقه‌مندای من از روی کتاب من بیشتر از زندگی شخصی من بدانن.
یک جزئیاتی که برای من اگر شما آماده باشید که به آن پاسخ بدهید، شما بعد فرار کردید از خانه شوهر و ماجراهای دیگر شروع شد، اما بعد از این با شوهرتون چی شد نمیدونید؟ از اون مثلا موفقیت هایی که حالا دارید آگاه هست؟
چرا؟ خب خیلی سخت است برای یک دختر افغان که حتی این قدم رو برداره در قدم اول و خب خیلی مشکلات ما مواجه شدیم و وقتی من تانستم موفق شدم که از قندهار بیام به کابل که بقیه کارهای من میخواستم انجام بدم و از طریق همون فامیلی که به من کمک کرده بودن، کسایی که دوستای خیلی نزدیک پدرجانم بودن، از انگلند آمده بودن، از لندن که وقتی خبر شدن از سرنوشت من و این همه اتفاقایی که بر من افتاده بودن، اونا استاد شدن و اونا کمکم کردن و من موفق شدم که حداقل خودم و دخترم برسانم به کابل. و خب ممانعت ها و مشکلات بعدی که اونجا تمام نشد.
بله.
و همین مشکلات باعث شد که من نتونستم دخترم بیارم امریکا، فقط در این حد شد که تونستم برای من ویزا بگیرن که وقت یک دختر از وضعیت یا از کنار شوهرش که حالا هر جوری باشه مهم نیست در افغانستان، حتی البته در تحت شرایط و قانون شرعی در افغانستان مهم نیست که شما چی مشکل داشتین، ولی این که شما شوهرتان رو ترک میکنین به هر دلیل باشه، اونا حق دارن که شما رو به قتل برسانن. دیگه خب برگشتن راه نبود و دیگه چاره هم نداشتم و من هرگز نمیخواستم برگردم.
یک سوالی که در ذهن من هست، در تمام همین ماجرا به هر حال شما یک دختری یتیم، بی سرپناه، تنها، مهاجر، نمیدونم زبان انگلیسی اون وقت میدونستید یا نه، در امریکا چطور راحتون پیدا کردید؟ اینقدر ضربه های سخت، اینقدر چالش های زیاد، مثلا از جهت پولی برای شما کی کمک کرد؟
چون نه زبان بلد بودم نه سیستم بلد بودم، بله چون شرایط زندگی خب یه جوری پیش اومده بود خیلی سخت بود و اتاقی که من از یکی از فامیلای افغان اجاره گرفته بودم اینا بر من رهنمایی کردن که خب چون شما زیر سن هستین و اجازه کار هم ندارین، اینجا در امریکا رستورانای افغانی، رستورانای مکزیکی بچه های زیر سن میپذیرن که در آشپزخانه ظرف بشورن و زمین ها رو پاک بکنن.
غیر قانونی تا... یعنی؟
بله غیر قانونی، تا روز غیر قانونی است که کس راپور شما رو نده. و من هم خب از طریق همین فامیلی که یک اتاق بر من لطف کرده بودن و اجاره داده بودن کمک کردم که در یکی از این رستورانای افغان در ویرجینیا من سرکار مقرر بکنن و مادرم آشپزخانه نزدیک 2 سال ظرف شستیم، زمینا رو پاک کردیم تا تانستم که اجاره یک اتاق بپردازم.
رمشا جان، بالاخره شما رو به افغانستان فرستادن و یک انگیزه بزرگی که شما رو به این رو پرتافت این اندیشه آوردن دخترتان بود؟
بله، یگانه دلیلی که پافشاری نکردم همین آوردن دخترم بود و نجات دادن دخترم بود از افغانستان. و پیش خودم تصمیم گرفتم که حتی اگر کار کردن با اینا و برگشتن به جنگام شده، شاید از این طریق، شاید از این راه من بتونم که دخترم بیارم از افغانستان بیرون. و خب چرا، شرایط جنگ بسیار سخت است. وقتی شما نزدیکترین دوستتان رو میبینین که جلوی چشمتان روی مین پا میگذاره و تیکه و پارا پرخچه میشه، خب این یک چیز است که از ذهن آدم نمیتونه دیگه هرگز فراموش بکنه. تا زنده هستین این صحنه ها شما را یعنی هانت میکنه.
رمشا جان، یک سوال، باور دارم که اونهایی که شما رو این صحبتاتون رو تماشا میکنند حتما که در ذهنشون میخوان جوابش را بشنوند، این است که آیا شما هم بار از سلاح کار برده؟
این خیلی بحث حساس و حاشیه ساز هست.
بود چونین اندیشه در سر شما در همون سالهایی که در افغانستان بودید و یک نظامه بودید که مثلا شما برای کشتاری والدانتان قصاص میگیرید؟
من قطعا این فکر بر سرم نداشتم، چون آمادگی نداشتم، چون انتخاب خودم نبود. وقتی ارتش نظامی امریکا با ما قرار داد بس دیگه، تمام اختیاری که چی کسی را کجا میفرستن به دست خودشان است، ما نمیتونیم انتخاب بکنیم. اینا خیلی راحت میتونستن مرا قطر بفرستن، ژاپن بفرستن، جرمنی بفرستن، ولی خب پیش آمد که اینا مرا باید به قندهار میفرستادن، به جنگ میفرستادن، چون ما زبان مادریم پشتو است و قبل از اینکه مرا به جنگ بفرستن هم من والنتیر برشان کار کرده بودم. دیگه دست خودم نبود و من هرگز قصد انتقام از برای قتل مادر پدرم به این فکر نرفته بودم افغانستان.
در یک صحبتتون شما گفتید که در جریان انتروگیشن یا بازپرسی گمان بران در گوانتانامو، در زندان گوانتانامو همکار کردید. من درک میکنم که بعضی مثلا قراردادهای شما امضا میکنید پاسخ بدید، که آیا در گوانتانامو زندانی های تاجیکان تاجیکستانی رو هم دیدید؟
این هم خیلی بحث حساس و حاشیه ساز است. بله، اینقدر میتونم بگم که زندانی هایی را که ما انتروگیت کردیم، چی در گوانتانامو بی بوده، چی در زندان های بگرام بوده، در قندهار و در هلمند بوده، اکثرشان با ما به زبان پشتو صحبت کردن. اقوام دیگه هم بودن، چرا؟ بله خب اکثرشان پشتو زبان بودن، نمیتونم بگم که همشان پشتون بودن، بله با زبان پشتو با ما صحبت میکردن.
حالا وضع در افغانستان جدان دیگر شده است. مثلا اخیراً پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمون گفته است که خواستار دیدن یک حکومت فراگیر از نمایندگان گروه های مختلف جامعه افغانستان است در حکومت. شما با این اندیشه راضی هستید و یا دیدی شما از حکومت افغانستان چی است؟
متاسفانه در این 40 سال آخر ما از مردم افغانستان، از حکومت‌های افغانستان به جز از بی‌عدالتی، خیانت، دزدی و فرار و جنایت‌ها دیگه هیچ چیز را ندیدن.
حالا با این وضعیتی که هست، مقام زن‌ها و دخترها را شما در افغانستان چگونه پیش بینی می‌کنید؟
خب با آمدن طالبان فعالیت‌های زنا، فعالیت‌های هنری، فعالیت‌های ورزشی، فعالیت‌های اجتماعی به طور کلی از بین رفته و من شخصا نمی‌دانم که آیا زنای افغان تحت حکومت طالبان آینده هم خواهد داشتن، چون تحت حکومت طالبان زنا باید به مو روال مفکوری پوسیده طالبان که فقط باید خانه نشینی کنن و بچه داری بکنن و بچه به دنیا بیارن. من واقعا آرزوی سلامتی و آرزوی یک آینده بهتر برای زنهای افغانستان تحت حکومت طالبان میکنم.
گذاریم باز به خود شما. شما از سال 2015 به هنری آوازخوانی پرداختید. مبارک میگویم به شما و همکنون ترانه های شما را نه تنها به زبان پشتو و اردو، به زبان فارسی هم میشنویم. همین آوازخوانی هم در ایالات متحده امریکا مثل یک چالش است. چرا؟
ببینین متاسفانه در افغانستان این 40 سال جنگ و فساد اداری، بی‌عدالتی و جنایت ها به اوج رسیده بود، بالخصوص در این اواخر، و به همین شکل هنر موسیقی افغانستان مبدل به یک مافیای هنری شده بود. ما استیج هنری افغانستان شاهد آوارگی و شاهد شکست خیلی از هنرمندای تازه کار بوده که بعضی هایشان بالاخره از تهدیدهای خیلی زیاد به کشورهای همسایه پناه آوردن، به کشور تاجیکستان پناه آوردن و این استیج هنری ما باعث قتل یک زن حامله هم شده که در این اواخر ما خیلی درگیری همین صحبت ها و همین حاشیه ها را در سوشل میدیا داشتیم.
یک سوال دارم. عکستون با صدرالدین نجمی دین دیدم و فکر کردم که با شاید با هنرمندان تاجیک هم کدام، چون با اندی هم الکه یک ترانه خودتون همراه اجرا کردید، نصفش پشتو بود متنش، نصفش فارسی و اجرای خیلی خوب بود. با هنرمندان تاجیک هم همکاری برپا کرده اید یا میکنید یا شاید کدام نقشه برای سفری هنری به تاجیکستان کشیدید الکه؟
من حقیقتش خودم خیلی خوشبخت احساس میکنم که در خیلی وقت کم با هنرپیشه های خیلی معروف کشورهای همسایه ما همکاری هنری داشتیم، از جمله که امیال ذکر کردین آقای اندی، با آقای صدرالدین یک تور اروپا داشتیم که خیلی موفق بود، با خانم شبنم جان سریا یک کنسرت در داخل تاجیکستان داشتیم. خیلی دوستشان دارم، خیلی علاقه‌مند بزرگ هنر و صدایشان هستم و چرا در آینده هم خیلی دوست دارم که همکاری های بیشتر داشته باشم.
یعنی شما لکه در تاجیکستان بودید با سفر هنری؟
بله بله، ما در سال 2016 که تازه، البته تازه به هنر رو آورده بودم، با خانم شبنم سریا یک برنامه نوروز داشتیم.
خیلی خوب است. دنیا با امید است رمشوی عزیز، دنیا با امید است. به شما موفقیت های زیاد آرزو میکنیم و فکر میکنم تمنای اساسی ما این میشود که همیشه در پناه خدا باشد شما، دخترتان و تمام عزیزانتان. هم صحبتی ما رمشو شفا آوازخوان افغانستانی مقیم امریکا بودن. تشکر،
زنده باشین. خیلی ممنون، خیلی خوشحال شدم.